بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين.
جلسة قبل داشتیم اینو عرض میکردیم که معنا ندارد ما بگیم ظهور هست اما حجت نیست. این تفکیکی قائل شدن بین حجیت با ظهور، این حرف تمامی نیست. قرینه وقتی آمد، قرینه ظهور را منتفی میکند، نه اینکه بگیم حجیت رو برمیده. برخی از نکات رو عرض کردیم جلسه قبل خدمتتون، اما من احساس کردم بهتره ما یه بحث نسبتاً مفصلی داشته باشیم در مورد اینکه اصلاً مراد از ظهور چیست. ما وقتی میگیم فلان لفظ ظهور دارد یعنی چی داره؟ خیلی بحث مبسوطی راجع به این تو کلمات فقها نشده. تو بحث حجیت ظواهر چرا؟ اونجاها یه مطالبی بیان شده، اما بیشتر اونجا هم در مورد اصل حجیت صحبت شده تا اینکه بیان موضوع شناسی کنن که اصلا منظور از ظهور چیست. وقتی میگیم فلان کلام، فلان لفظ، فلان عبارت ظهور دارد، منظورمون چیه؟ یعنی چی داره؟ مرحوم شیخ در رسائل به این مسئله پرداخته. شون میفرماید الامارات المعموله، تو هم بحث حجیت ظواهر، ابتدای بحث حجیت ظواهر میفرماید الامارات المعموله فی استنباط الاحکام الشرعیه من الفاظ الكتاب و السنه الى قسمین. القسم الاول ما یعمل لتشخیص مراد المتکلم عند احتمال ارادت خلاف ذالک. قسم اول از امارات اونهایی هستند که برای تعیین و تشخیص مراد متکلم کاربرد داره. تمسک میکنیم برای اینکه بفهمیم مراد متکلم چه چیزی را اراده کرد. که اصالت الحقیقه عند احتمال ارادت المجاز و اصالت العموم و الاطلاق. متکلم یه لفظی رو به کار میبره، نمیدانیم ما مراد استعمالیش منطبق است بر موضوع اون له یا نه. تمسک به چی میکنی؟ اصالت الحقیقه. اصالت الحقیقه چیه برای ما بیان میکنی؟ اینکه مراد استعمالی متکلم چیست؟ پس بیانگر مراد. اصالت عموم، اصالت اطلاق، این یعنی چی؟ یعنی لفظ عموم داره، اطلاق داره، نمیدانیم آیا این عموم اطلاق مراد متکلم هم هست یا نه. با اصالت العموم و اصالت الاطلاق اثبات میکنیم که مراد متکلم است. و بالجمله الامور المعتبره عند اهل اللسان فی محاوراتهم بحيث لو اراد المتكلم القاصد للتفهيم خلاف مقتضاها من دون نصب قرينه معتبره اد ذلك منه قبيحا. خلاصه کلام اینه، این اموری هستند در نزد اهل لسان معتبرند در مقام کشف مراد متکلم از الفاظ، به طوری که اگر متکلم بگه نه من این معناریو که این اصل مثلا داره برای تو بیان میکنه اراده نکردم، مثلا اصالت الحقیقه بگه وقتی میگه اسد رأیت اسدن، وقتی میگه اسد اراده کرده حیوان مفترس را، متکلم بگه نه من چنین چیزی اراده نکرده بودم، من رجل شجاع اراده کرده بودم، میگن قرینش کو؟ تو بدون قرینه نمیتونی این گونه اراده کنی، این قبیحه. و القسم الثانی ما یعمل لتشخیص اوضاع الالفاظ و تمییز مجازاتها عن حقائقها و ظواهرها عن خلافها. نه، هر قرینه، هر قرینه که قرینیتش تمام شد. قسم دوم از اماراتون چیزایی هستند که ما به اون از اونها استفاده میکنیم برای تشخیص اینکه بفهمیم وضع این لفظ چیست، کدام معناش معنای حقیقیه، کدام معناش معنای مجازیه، چه چیزی ظاهر آن است، چه چیزی خلاف ظاهر. این ظاهر رو اینجا ایشون آورده که تشخیص ان لفظ السعید موضوع لمطلق وجه الارض او تراب الخالص و تعیین ان وقوع الامر عقیب توهم الحذر هل یوجب ظهوره فی الاباحه المطلقه و ان الشهرت فی المجاز المشهور هل توجب احتیاج الحقیقه الى القرینه الصارفه من الظهور الارضی المسبب من الشهره نظیر احتیاج المطلق المنصرف الى بعض افراده. اینا رو ایشون همه از قسم دوم به حساب آورده. و بالجمله فالمطلوب في هذا القسم ان اللفظ ان اللفظ ظاهر في هذا المعنى او غير ظاهر و في القسم الاول ان الظاهر المفروق ان كونه ظاهرا مراد او لا. پس ظهور ایشون داره چهاری معنا میکنه، ظهور رو داره جدا میکنه از مراد. میگه ما وقتی میگیم ظهور لفظ اصلا کاری به مراد متکلم نداریم، مراد متکلم رو در رتبه بعد میاییم صحبت میکنیم ازش، بعد از اینکه ظاهر رو فهمیدیم، بعدش بعد از فهم ظاهر تازه میایم سراغ چی؟ مراد متکلم، که آیا مراد متکلم هم همین ظاهر هست یا نیست. و شک فی الاول مسبب عن الاوضاع اللغویه و العرفیه و فی الثانی عن اعتماد المتکلم علی القرینه و عدمه فالقسمان من قبیل الصغرا و الكبرا لتشخیص المراد.
ما مثلا وقتی شما ظاهر کلامت رو باز کردید خب متوجه میشید مخاطب کلمه همینه دیگه.
یعنی میخوای بگی ظاهر همان مراد است؟ خیلی خب، بالا این من نمیگم غلطه، ما فعلا داریم حرف شیخ رو میفهمیم. شیخ اینو نمیفرماید، شیخ میفرماید ظاهر غیر از مراد است. ظاهر آن معنایی است که حرف شیخ چیه؟ طبق مدعای شیخ ظهور یعنی چی؟ یعنی آن معنایی که لفظ با قرینه یا بدون قرینه بر آن دلالت میکنه. بدون قرینه یعنی چی؟ یعنی مثلا مثل همون که فرمودم بر اساس وضع. با قرینه چیه؟ همان چیزی که فرمودم، مثلا مثل امر در مقام توهم حذر. مقام توهم حذر قرینه مقامیه است دیگه، یعنی لفظ در این مقام دلالتش میشود مثلا صرف الاباحه. پس میشه اینطور گفت که طبق مدعای شیخ ظاهر امری ثبوتی است، امری اثباتی نیست، برخلاف مراد که امری اثباتی است، المقام اثبات. ظاهر اصلا کاری ندارم من به اینکه متکلم چی رو اراده کرده چی رو نکرده، من کاری به اراده متکلم در کشف ظاهر ندارم طبق مدعای شیخ. میگم ثبوتاً این لفظ چنین ظهوری دارد. دارای چنین ظهوری است. پس اگر این طور بگیم، اگر فرض کنید که لفظی صادر شود به نحو اتفاقی، یه مرای حالا میگن بادی بوزد از یه جایی صوتی تولید بشه، کلمه ای، حالا به جایی که کلمه تولید بشه جمله تولید بشه، یعنی اصلا ما متکلمی که اراده کرده باشد، اراده استعمالی یا اراده جدی نداشته باشیم، اونجا هم باید بگیم این لفظ چیه؟ ظهور دارد. طبق مدعای شیخ اونجا هم این عبارت ظهور دارد، چون مقام ثبوت دیگه، اصلا کاری به اراده طرف نداره. ظهورات فقط مال مقام استعمال نیست، مربوط به مرحله تصوره، نه مرحله تصدیق. مدعای شیخ اینه. من دارم لازمه یه حرف شیخ رو عرض میکنم. شیخ خودش صراحتاً که این نگفته. عرض من این است، لازمه مدعای شیخ این است که ظهورات مربوط بشود به مرحله تصور، دلالت تصوریه، رفتی مرحله دلالت تصدیقیه نداره. مرحله دلالت تصدیقیه مرحله چیه؟ مرحله کشف از مراد، اصالت الحقیقه مال کدام مرحله است؟ مراد استعمالی. اصالت الاطلاق و اصالت العموم مال کدام مرحله است؟ کشف از مراد جدی. هر دو به اینها رو گفت مال کدام مرحله است؟ مرحله بعد از کشف ظهور. ما اول لفظ رو کشف میکنیم، ظهورش چیست؟ بعد در مرحله متأخر از آن میگیم حالا این ظاهر مراد متکلمم هست یا نه؟ پس لازمه این حرف چیه؟ لازمش این است که بگیم ظهورات مربوطن به مرحله دلالت تصوری، اصلا کاری به مرحله دلالت تصدیقیه نداره. اشکالی که به این مدعا وارد می شود این است که اگر ما این مطلب را بپذیریم، آن چیزی که لفظ ثبوتاً بر آن دلالت دارد و اراده متکلم در آن هیچ مدخلیتی ندارد، به جز معنای موضوع اون له لفظ هیچ چیز دیگری نیست، که در معنای موضوع له میگیم لفظ تصوراً دلالت بر معنا میکنه. اما در باقی مواردی که ایشون مثال زد که مبتنی بود بر اساس قرینه یا فقدان القرینه، آن چیزی که بر این اساس لفظ، آن معنایی که بر این اساس لفظ بر آن دلالت می کند، یا مراد استعمالیه یا مراد جدیه. در واقع در این مواردی که ایشون مثال می زنه، ما به دنبال کشف مراد متکلمیم. اینطور نیست که اینا قبل از مرحله مراد متکلم باشد. در اینجا ما داریم کشف مراد میکنیم با قرینه، و ارتباطی نداره این بنا به مدلول تصوری لفظ. مثلا یکی از مثالهایی که ایشون زد این بود، اگر مجازی شد مجاز مشهور و متکلم از آن اراده معنای حقیقی خاص بکنه، آیا اراده معنای حقیقی نیازمند قرینه هست یا نه؟ و این شما برای چی داری صحبت میکنی؟ برای کشف از مراد استعمالی در واقع داری در اینجا صحبت میکنی؟ این مدلول تصوری لفظیست که، یعنی میگه اگر قرینه ذکر نکرد، من میگویم آن چیزی که متکلم اراده کرده همان معنای مجاز مشهور است. برای اینکه بتونه بگه من معنای حقیقی را اراده کردم باید قرینه نصب کنه، میشه مقام کشف از اراده. چرا این از این جهت بین این مطلب با اصالت الحقیقه هیچ فرقی نیست؟ اصالت الحقیقه رو شما جزء قسم اول آوردی، اینو جزء قسم دوم آوردی. میگی با اصالت الحقیقه چیکار میکنیم؟ کشف میکنیم از مراد استعمالی متکلم. پس جزء قسم اوله. هر جا بخوایم کشف کنیم از اراده متکلمش جزء قسم اول. خب این دو تا مثالی هم، این مثالی هم که اینجا میزنید اینم مال مقام کشف از اراده متکلمه. چرا اینو آوردید اینجا؟ اینا اینجوری بحث میکنن. متکلم اگر بخواد اراده کند معنای حقیقی را در مجاز مشهور، آیا نیازمند نصب قرینه هست یا نه؟ پس میشه مقام چی؟ کشف از مراد استعمالی. یعنی اگر متکلم، اگر گفتیم نیازمند نصب قرینه هست و قرینه ای نصب نکرد، من چی میگم؟ میگم معنایی که از آن اراده کرده همون معنای مجازی است. پس میشه مقام کشف از مراد استعمالی. از این جهت با اصالت الحقیقه هیچ فرقی نداره. عجیبه ای شیخ اینا را از هم جدا کرده. یا مثلا دلالت امر بر صرف الجواز در مقام توهم حذر، اینو در برای چی میگن؟ برای چی همچین چیزی گفته میشه؟ برای در مقام کشف از مراد جدی متکلم. یعنی اگر در مقام حذر امر وارد شد، این قرینه در مقام، قرینه مقامیه، سبب می شود ما حمل کنیم اراده جدیه را بر چی؟ بر جواز. برای اینکه متکلم از این لفظ اراده جدی که دارد جوازه. پس اینم در مقام کشف از اراده جدی است. از این جهت بین این مسئله، بین این قرینه، یعنی قرینه مقامیه مقام توهم حذر با اصالت الاطلاق و اصالت العمومی که ایشون برد جز قسم اول هیچ فرقی نیست. همان گونه که با اصالت العموم و اصالت الاطلاق کشف مراد جدی میکنی، از این قرینه هم کشف چی میکنی؟ مراد جدی میکنی. در واقع اصلا هیچ قرینه ای نیست که مربوط به مقام دلالت تصوریه باشد. قرائن همواره مربوطن به مقام دلالت تصدیقیه. حالا یا مقام دلالت تصدیقیه اولا یا مقام دلالت تصدیقیه ثانیه، یا کشف مراد استعمالی یا کشف مراد جدی. قرائن کلام همواره مربوط به اینه. قرائن اصلا مربوط به مرحله دلالت تصوریه نیست. خیلی عجیبه از شیخ هم چیزی میفرمه. در نتیجه بر طبق ادعایی که ایشون کردن، بر طبق ادعای مرحوم شیخ، اگر ما این تقسیم بندی رو قبول کنیم که مراد ما، حالا میگیم آقا تو بیان مثالهایی که ایشون کرده، حالا مثالها رو مثلا جا به جا آورده، مثال رو بگذاریم، اصل مطلب رو بپردازیم. اصل مطلب چیه؟ اصل مطلب اینه هر چیزی مربوط به مرحله دلالت تصوری باشد، ظاهر کلام یعنی آن چیزایی که مربوط به مرحله دلالت تصدیقیه است، اون بعد از فراغ از ظاهر الکلام است. ظاهر الکلام رو ما با دلالت تصوریه تشخیص میدیم، بعد از فراغ از ظاهر الحال بعد میایم تو مرحله دلالت تصدیقیه ببینیم آیا این ظاهر مراد هم بوده یا نبوده. اصل مدعای شیخ اینه. حالا مثالایی که زده رو شما ول کن، ما مثالا کار نداشته باش. اصل مدعا اینه. آیا این قابل التزامه؟ نه. چرا؟ چون اگر این طور باشد، همان گونه که عرض کردیم دلالت تصوریه صرفاً مربوط به چیه؟ مربوط به اوضاع الفاظه، به اینکه لفظ در چه معنایی وضع شد. پس باید بگیم منظور از ظهورات کلام چیست؟ وضع الالفاظ، معنای موضوع اون له. منظور از ظهورات الفاظ معنای موضوع اون له. یعنی چی معنای موضوع اون له؟ یعنی همان چیزایی که تو کتاب لغت نوشته، اونا ظهورات الفاظ. چیزی که تو کتاب لغت نوشته ظهورات الفاظ. حالا اگر بگیم که بپذیریم چیزی که لغوی میگه، حتما معنای موضوع اون له. خب این مطلب قابل التزام نیست. چرا؟ چون لازمه این حرف این است که بگیم مفردات هم دارای ظهورن. بگیم الفاظ مفرد ظهور دارن. همین کسی گفت ما، سما، عرض. باید بگیم هر لفظی از دهنه این خارج میشه؟ نه حتی از دهنه مستعمل، از هر جایی، هر صوت، با هر صوتی لفظ دارای معنایی ایجاد شود، این دارای ظهور میشه. این حرف قابل التزام نیست. ظهور مربوط به مرکبات تامه است. در مفردات ما ظهور نداریم. به همین جهت هم ادعا شده، میگن ظهورات کلام حجت است. اینو میگن یا نمیگن؟ میگن ظاهر کلام حجت است. نگو این ظهور نیست. من میگم طبق مدعای شیخ این ظهور هست. ای شما نگو آقا دارم میگه کفتر تو چاه نمیفته. من میگم افتاد چیکار کنیم؟ میگه کفتر تو چاه نمیفته. خب گفته شیخ اینو. میخوایم ببینیم آیا این حرف درسته یا نه. میگن ظهورات کلام حجت است. در مورد الفاظ مفرد حجت معنی داره؟ حجیت معنی نداره. لزوم اخذ داره؟ علاوه بر این که اگر این طور گفتیم، اگر کسی آمد لفظی را استعمال مجازی کرد یا مراد جدیش منطبق بر مراد استعمالیش نبود، که بعد بگیم حالا بر این اساس منطبق است بر مدلول تصوری، بنابر مدعای مرحوم شیخ، بنابر مدعای مرحوم شیخ باید بگیم این استعمال، استعمال خلاف ظاهره. ببینیم این استعمال که کرده استعمال خلاف ظاهره. مثلا اگه کسی بگه رأیتو اسدن یرمی، باید بگیم اینجا داره اسد را در خلاف ظاهر استعمال می کند. چرا؟ چون مدلول تصوری اسد چیست؟ حیوان مفترس. آیا در اینجا اراده حیوان مفترس کرده؟ نه. پس این استعمال، استعمال خلاف، بگیم آن چیزی که اراده کرده ظاهر لفظ نیست. معنیش این میشه دیگه، میشه استعمال خلاف ظاهر. در حالی که این حرف اصلا درست نیست. کسی نمیگه اینجا بلکه چی میگن در اینجا؟ میگن ظاهر از این کلام به واسطه یه وجود قرینه این است که از اسد چی اراده شده؟ به نحو اراده جدی رجل شجاع اراده شده. نه اینکه این استعمال، استعمال خلاف ظاهره. کسی اینجوری نمیگه. حالا هرچی باشه، ولی قرینه باشه. قرینه، با قرینه طبق مدعای شیخ باید بگیم با قرینه استعمال خلاف ظاهر کردیم. آیا عرف اینجوری میگه؟ میگه با قرینه استعمال خلاف ظاهر شده؟ اینطور که نمیگه. پس این مدعا که مدعای شیخ بود قابل التزام نیست. طبق مدعای شیخ عرض کردیم ظاهر حرف ایشون این است که مراد از ظهور کلام مدلول تصوری آن است. این حرف حرف درست است. اما در برابر یه عده‌ای مثل مرحوم ناینی و مرحوم ناینی نه خیلی به صراحت، اما مرحوم شهید صد خیلی صریح ادعا کردند که هر مرکب تامی سه ظهور دارد: ظهور تصوری، ظهور تصدیقی اول، ظهور تصدیقی دوم. خب بر اساس این ادعا ظهور مساوی می شود با چی؟ با دلالت. وقتی میگیم ظهور کلام یعنی همان دلالت، چون این تقسیم بندی، تقسیم بندی چیه؟ دلالت، دلالت الفاظ. میگیم دلالت الفاظ یا تصور، یا تصوری است یا تصدیقی. تصدیقی هم یا تصدیقی اوله یا تصدیقی ثانیه. این دو بزرگوار آمدن اینو به جای دلالت برداشتن، کردن چی؟ ظهور. یعنی ظهور و دلالت مساویه با هم. این مدعا هم قابل التزام نیست. بچه اولش این است که اگر این طور باشد، خب همانطور که در اشکال مرحوم شیخ عرض کردیم، باید بگیم مفردات هم ظهور دارند، چون درست دلالت تصدیقیه ندارند، الان دلالت تصوریه که دارند. باید بگیم الفاظ مفرد هم ظهور دارند، در حالی که این خلاف الوجدان، الفاظ مفرد فاقد ظهور، ظهور مال مرکبات. ثانیاً این که گفته شود هر مرکب تام سه ظهور دارد، این هم قابل التزام نیست. از هر مرکبی عرف چند تا معنا میگه، وقتی میگه ظاهر کلام این است، آیا میگه این لفظ سه تا ظاهر دارد یا میگه یه ظاهر دارد؟ مرکب تام بیش از یک ظهور ندارد، اینطور نیست که سه تا ظهور داشته باشه. پس این مدعا هم مدعای قابل التزامی نیست. اما مدعایی که از کلمات خیلی از اصولیین به دست میاد این است که مراد از ظهور مراد استعمالی است، منظور از ظهور همان مراد استعمالی است. پس مراد جدی چیه؟ مراد جدی حجیت ظهوره، همان حرفی که الان اینجا ما بهش مبتلا شدیم. این که میگن مخصص منفصل ظهور را از بین نمی برد، حجیت آن را زائل می کند. یعنی چی ظهور را از بین نمی بره؟ این دخیل در مراد استعمالی نیست. یعنی چی حجیت را از بین می بره؟ یعنی مراد جدی را از بین برد. این یه مطلبی است که در کلمات خیلی تقریبا همه حضراتی که ما تا اینجا دیدیم این حرف تو این مطلب تو کلماتشون هست. ظهور مساوی است با مراد استعمالی، حجیت مساوی است با مراد جدی. حالا یا این حرف قابل التزامه، اینو میشه پذیرفت یا نه؟ و اگر نمیپذیریم پس ظهور رو چجوری میخواییم معنا بکنیم؟ باشه انشالله جلسه. و صلی الله علی محمد و آل محمد.